خوابشو دیدم که داره به سر و سینه میزنه. چه خوابیه؟ رفتم خدمت استادم آیت الله العظمای حجت، گفتم آقا داستان اینه، یه همچین خوابی من دیدم، تعبیر این خواب چیه؟ البته باز اینو سریع بگم، هر خوابی حجت نیست، نگران خوابمون نباشیم. اینکه از خواب بیدار شدیم فوری فکر کنیم یه کتاب کنار دستمون تعبیر خوابمون رو پیدا کنیم، به این آسانی نیست. تعبیر خوابی حساب کتابی داره، همه خوابام رویای صادقه نیست. به هر حال رفتم خدمت آیت الله عظمای حجت، گفتم آقا من چی خوابی دیدم، چیه تعبیرش؟ فرمودن این که داره به سر و سینش میزنه شما تو خواب دیدی، معلوم میشه مضطره، هنوز گرفتاریش برطرف نشده، بازم براش دعا کن. فرمودن من دو مرتبه حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف شدم، براش دعا کردم، ولی از یه جایی به من گفته شد که این جوان بی نمازه، ما گرفتاریشو این بار برطرف میکنیم، ولی اگر بی نمازیشو ادامه بده دوباره گرفتار میشه. شو فرمون من به جوونه گفتم، نامه نوشتم که هنچین داستانیه، دعا کردم، خواب دیدم، دوباره دعا کردم. گفتن تو تارک و سلاتی. شو فرمود وقتی این جوان منو دید تعجب کرد، گفت شما از کجا متوجه شدی من بینم؟ پدر مادرم هم خبر نداشتن، جلو پدر مادرم هم تظاهر میکردم که نماز میخونم، اینا هم باور نمیکردن، میگفتن نماز بخون، میرفتم تو اتاق بی خود، نه وضوئی داشتم، یه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هفمد میگفتم که مادرم میگفت فدای این هفمد ولا الضالینت بشم پسرم. شما از کجا فهمیدی؟ حالا بماند که ایشون از کجا، ولی ببینید خدای متعال تو ترک نماز تو دنیا انسان رو گرفت. این گرفتاریه که ما داریم، ما باید خودمون رو جوانمون توجیه کنیم. البته اشتباه نشه ها، نه اینکه هر گرفتاری ما داریم الزاماً بگیم حتما به خاطر ترک نمازه، نه، یکی از عوامل میتونه این باشه، یه عامل. الان شما کسی دیدید مریضه، گرفتاره، مشکل، نگید ببین الان داستانش این حتما بی نمازی که گرفتاره، نه، گرفتاری ها ممکنه امتحان الهی باشه، ممکنه عقوبت الهی باشه، نمیدونیم ما راجع به دیگران قضاوت کنیم، خودمون خودمونو خوب میشناسیم. پس بحث اول توجیهه. بحث دوم، اصل دوم خیلی مهمه، شاید تعجب کنید از این عنوانی که من میگم، پدر مادر قصه نخورید اگه فرزندت بینم. آقا بی نمازه قصه نه، قصه نخورید. چرا میگم قصه نخورید؟ چون وقتی شما قصه خوردید، ببینید عرض کردم، تصور نکن من نشستم اینجا چیزی یادم آمده، وقتی شما قصه خوردید ناراحت شدید، قهرن این ناراحتی شما در برخورد با فرزندتون خودش رو نشون میده. همین چند روز پیش یه مادری آمده بود، زیاد من دیدم، حالا این تازگیش یادمه، گفت آقا شب و روز خوراک من گریه است، فقط و فقط گریه میکنم، چرا؟ بچه‌م نماز نمیخونه. من از شما سوال میکنم پدرها مادرها، یه مادری که شب و روز خوراکش گریه است، این میتونه برخورد خوبی با بچه‌ش داشته باشه؟ این میتونه با محبت برخورد؟ وقتی شب و روزش گریه است معلومه برخوردش بده، و این برخورد بد اثر منفی میگذاره. ببینید اگر بچه های ما بنا بشه یه روزی دوباره برگردن به دین، راست میگید دین گریزی هست، درسته، دین گریزی هم عوامل متعددی داره، یه روز عرض کردم همش هم به ما بر نمیگرده، کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه رو خوندم، الناس دو تا کلام داره حضرت، الناس به عمرائهم اشبه منه به آبائهم، الناسو به زمانهم اشبه منه به آبائهم. بخوام ترجمه ی آزاد بگم، یعنی بچه های ما بیش از اون که شبیه ما باشن شبیه دو چیزن، چی؟ یکی عمرائهم، حاکم ها. وقتی فرزند من یه جا بی عدالتی میبینه تلافیشو سر نماز خوندن خودش، نمازو میذاره کنار. وقتی در یه گزینشی به هیچ ظلم میشه، پذیرش نمیشه، میبینه حقشو بردن، نماز میذاره که اشتباه میکنه ولی اثر داره. وقتی میشنوه فلان فساد تو نماز، نباید به نماز رفتی، ولی این که الناس کلام امیر مؤمنانه، الناس به امرائهم، حاکمای ما چجوری باشن، دولت مردان ما چجوری باشن، بچه های ما. یک دو، الناس به زمانهم، زمانو معنا کردم، یعنی مدرسه، یعنی دانشگاه، یعنی رفیق، یعنی بالاتر از همه فضای مجازی، یعنی سریال های خانگی، یعنی اون چه که شما دارید میبینید، یعنی شبکه های ماهواره‌ای، اینا اثرش بیشتره تا پدر و مادر. همش قصه نخورید، مال شما نیست، شما هم سهم دارید. ولی عرضم اینه، ببینید مادری که میگه شب و روز خوراکم گریه است، مطمئن باشید برخوردش با فرزندش بد خواهد بود. وقتی بد بود اینا قطعا نمازخون نمیشن. اگر امیدی باشه به اینکه اینا نمازخون بشن، برگردن مناسک دینیشو انجام بدن، با محبت، با مهر، با دوستی، نه با قصه خوردن شما. برای چی قصه میخوره؟ چی کار بکنیم؟ شما که وظیفتو انجام، اگه مسیر رو ما درست رفتیم، وظیفمون رو انجام، حالا حتی مسیرم خطا رفته باشه، الان با قصه چیزی درست میشه؟ با گریه چیزی درست میشه؟ با ناراحتی چیزی درست میشه؟ پس اصل اول توجیه کنیم. اصل دوم رو این، از خیلی من تأکید دارم، مادر پدر نیا دوباره بعد از سخنرانی بگو آج آقا شب و روز دارم گریه میکنم. خب بی خود گریه میکنم، چه فایده داره گریه کردن؟ بچه‌م خیلی خوب بوده، اهل هیئت بوده، اهل مسجد بوده، اهل نماز بوده، عالی عالی بوده، حاج آقا به خدا من بدون وضو بهش شیر ندادم، پدر میگه من لقمه حلال براش، درسته، حالا چیکارش بکنم؟ اینجور شده چیکارش بکنم؟ شما گریه بکنی، قصه بخوری، ناراحتی منتقل بشه، بچه نمازخون میشه. اینم اصل دوم که بسیار اصل مهمیه. اصل سوم خیلی مهمه، احکام فقهی مناسک دینی رو بلد باشیم. یعنی چه احکام فقهیش بلد باشیم؟ مثال میزنم، آقا بچه من امروز خواب مونده برای نماز صبح، میخواسته نماز بخونه خواب مونده، آیا من وظیفه دارم به هر قیمتی، حالا دیشب دیر خوابیده، ساعتش هم کوک کرده، موبایلش هم کوک کرده، موبایلش هم زنگ زده بیدار نشده، آیا من لازمه وظیفه دارم به هر قیمتی برم بیدارش بکنم؟ چه کجا چه وظیفه‌ای دارم؟ بپرسید مسئله شو. آقا بنده اگه امشب بیام مهمانی خانه شما، خوبه؟ اومدم مهمانی خانه شما، موبایلمو کوک کردم، ساعتم کوک کردم، خواب موندم، شما موظفی بیای منو بیدار بکنی؟ چه وظیفه‌ای داری شما؟ این می‌خواسته بیدار بشه، خواب مونده، چیکارش داری؟ نه آقا، حالت دوم، نه بحث خواب موندن نه حاج آقا، چی داریم میگی؟ اصلا نمیخواد بیدار بشه، موبایلش هم کوک نمیکنه، منم صداش بزنم داد میزنه، فریاد میزنه، عذر میخوام، فحش میده. خوبه، الان تکلیف من چی؟ اصل اول چی بود؟ توجیه کنیم. اصل دوم چی بود؟ قصه نخوریم. اصل سوم به مبانی و احکام فقهیش آشنا باشیم. برید ببینید استفتاء کردن از مراجع، اگه فرزند من به هر دلیل، به هزار دلیل، الان رسیده به جایی که نماز نمیخونه، صداشم بزنم متنفر میشه، داد میزنه، بد اخلاقی میکنه به دین و پیغمبر، آیا من وظیفه دارم صداش بزنم؟ این صدا زدن فایده ای داره؟ استفتاء کرد از مراجع تقلید. اگه این صدا زدن موجب تنفر او باشه، این تنفر ما هر روز زیاد کنیم درست میشه؟ رهاش کن، چیکارش بکنم؟ شما وقتی کسی متنفر میشه، استفتاء کردن، اگه خواستید فردا میارم استفتاءات مراجع رو میخونم. ما وظیفه داریم، بله حتما وظیفه داریم، اما الان به هر دلیل، عرض کردم به هزار دلیل، رسیده به جایی که من صداش بزنم از نماز متنفر میشه. اگه مجتهد نیستی، مقلدی، برو پیش مرجع تقلید، استفتاء کن، استفتاء کردن، بپرس آقا تکلیف من چیه؟ آیا این که من با نمازی که موجب تنفر بشه صداشو بزنم، این فایده داره؟ این بهتر میشه؟ عرض کردم، دوباره تکرار میکنم، یک توجیه، توجیه خیلی مهمه، من باید چند جلسه فقط راجع به توجیه صحبت کنم، اون مهمه، توجیه مهمه. ما بلد باشیم با بچه‌هامون حرف بزنیم، بلد نیستیم دستشون رو دست کسی بگذاریم که او بلده، کتابی بهشون بدیم بخونه که او بتونه کمکشون بکنه. پس یک توجیه کنیم، دو قصه نخوریم. الان از منبر اومدم باید دوباره نیا بگو آقا شب و روز خوراکم گریه است. قصه نخوریم، قصه اثری نداره تو رابطه ما، اثر میگذاره، این ناراحتی منتقل میشه. و سوم احکام فقهیشو بلد باشی. آقا الان روزه نمیگیره، خب چیکارش بکنم؟ آقا توجیه کردم، شما میگی قصه نخورم، قصه نمیخورم، ولی الان چیکار بکنم؟ ماهرم، خب چیکار کنم؟ روزه نمیگیره، نماز نمیخونه، همه کارا تو کردی، الان دیگه چیکارش کنم؟ گفتم هزار عامل، شما یکیش هستی. یه جایی این بحث رو مطرح میکردم، دوباره یکیسی بلند آقا یه جواب دیگه بده، گفتم یه جواب بهتر، رفتی خونه بچه تو آتیش بزن، خوبه؟ نماز نمیخونه، یه بنزین سر رایه لیت بنزین بخن آتشش بزن. آقا انبیا آتش زدن، پیامبر آتش زدن، چطور خاتم النبیین توانست از این افرادی که هیچی نمیدونستن، آقا چطور رسول خدا اینا رو کرده سلمان و مقداد و عمار و بهترین یاران تحویل داده؟ اینجوری که ما داریم عمل میکنیم. حالا این بس ادامه داره انشاءالله. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل به آن عنایت بفرما.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
نوای معرفت.
الله يا الله، الله يا الله،
صدای ایمان.
الله يا الله، الله يا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر شما شنوندگان برنامه سرمشق. نماز در نهج البلاغه رو با شما بحث میکنیم. نماز عامل تزکیه نفس. دستاوردهای نماز بر اساس رهنمودهای نهج البلاغه فراوان یکی از آثار و ثمرات اون پاکسازی درون و برون از آلودگی هاست. اگر تکبر یک رذیله است، نماز اون رو از بین میبره. اگر ناسپاسی نسبت به خدا یکی از غفلت‌های بشره، نماز یادآور نعمت‌ها و شکرانه تفضلات الهی است. خدایی که پرورنده همه عالمیانه. الحمدلله رب العالمین. حدیث معروفی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله درباره شستشوی بدن و جان روزی 5 مرتبه روایت شده، در توضیح المسائل ها هم آمده. حضرت هم در خطبه 199 ضمن توصیه مؤکد به اهتمام به نماز و جدی گرفتن آن این حدیث رو نقل میکنه که پیامبر نماز رو تشبیه فرمود به نهری که جلوی خانه کسی است یا شبانه روز 5 بار در اون شستشو میکنه. آیا ممکنه چرک و آلودگی در بدن او باقی بمانه؟ فما عسى ان يبقى عليه من الدرن. نماز هم چنینه. 17 رکعت نماز در 5 نوبت شستشوی روح در سرچشمه ذکر و یاد خدا. منتی است که خدا بر بشر نهاده و صبح و شب نماز رو در فاصله های معینی واجب ساخته و این 5 نوبت نماز در ساعات شبانه روز پخش شده تا تأثیرش در همه این مدت وجود داشته باشه. آیا غفلت نیست که بعضی ها با وجود این نهر پاک و پاک کننده و در اختیار، باز هم آلوده جسم و آلوده جان باقی بمونند؟ البته طهارت جسمی و زدودن چرک‌ها و آلودگی‌ها از دست و صورت و سر و پا و اینها نتیجه وضو و غسل، این محل بحث ما نیست. بحث طهارت روحیه که در سایه نماز به دست میاد. بیا سحرگاهان خزان خسته دلی را به عطر یاد و شمیم دعا چو گلشن کن. بیا به زمزمه یاد یار در دل شبها درون تیره خود را چو روز روشن کن، چراغ فروزان نماز و یاد خدا رو در شبستان زندگیمون همیشه روشن نگه داریم انشاءالله. خب این بحث رو همچنان در بخش بعد هم ادامه خواهیم داد.
دوستان شنونده، یکی از سروده های زیبای استاد غلامرضا سازگار رو در مدح مولای متقیان حضرت علی علیه السلام به شما دوستان شنونده در این فرصت تقدیم میکنیم. ای دو جهان طور تجلای تو، گنج خداوند تولای تو، ارض و سما خاک کف پای تو، روی خدا روی دلارای تو، وجه خدا جان محمد علی، فاتح میدان محمد علی، کیست علی به خلق عالم امیر، کیست علی ولی حی قدیر، علی که لحم و دم پیغمبر است، فاتح بدر و احد و خیبر است، تو از سخن فراتری یا علی، تو فوق وهم و باوری یا علی، ستاره محو اشک شبهای تو، بوسه زده دعا به لبهای تو، عنایتی کن که گدایت شوم، غباری از خاک سرایت شوم، کبوتر نغمه سرایت شوم، میسم افتاده به پایت شوم، با همه گفتم تو امام منی، مبا دست رد به قلبم زنی.
در مذهب ما کلام حق ناد علی،
ناد علی،
طاعت که قبول حق شود یاد علی،
یاد علی،
در مذهب ما کلام حق ناد علی، طاعت که قبول حق شود یاد علی، از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی، از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی.
استاد جواد محدثی.
در ادامه برنامه سرمشق، بعد تزکیهی نماز رو خدمت شما مطرح میکنیم. حضرت امیر علیه السلام برای آنکه سرمشقی برای مردم درباره تزکیه نفس در سایه نماز بده، ماجرای نهر آب رو در جلوی خانه و شستشوی روزی 5 بار رو مطرح کرد که عرض کردیم پیامبر عزیزمان هم چنین تشبیه کرده بود. کلام خودش رو هم مستند میکنه به آیه از قرآن در ستایش کسانی که جلوه ها و مشغولیت های زندگی اونها رو از یاد خدا غافل نمی کنه و نماز رو در اولویت قرار میدن و هم شاهدی از سیره پیامبر نقل فرمود در همون خطبه 199 می فرماید و کان رسول الله صلی الله علیه و آله نسبا به صلات بعد تبشیر له بالجنه. نسب یعنی پیگیر بود و جدی دنبال میکرد، تلاش پیگیر داشت، همون نسب که در قرآن هم هست، فیضا فرقته فنسب. پیامبر در کنار بشارت به بهشت برای ذاکران خدا خیلی جدی و پیگیر و سخت کوشانه نسبت به دعوت به نماز تلاش نشون میداد و خود رو به رنج میفکند و این در امتثال امر خدا بود که خدا به اون حضرت دستور داده بود وامر اهلک بالصلات واستبر علیها، خانوادت رو به نماز دستور بده و در این راه مقاومت و شکیبایی و صبر و تحمل داشته باش. فکان یامر اهله و یصبر علیها نفسه. پیامبر اهل خودش رو، خانواده خودش رو به نماز دستور میداد و این کار صبر و حوصله می‌خواست. پیامبر هم در این راه صبور و مقاوم بود. آیات کریمه قرآن به خوبی اهتمام رسول خدا رو در مورد نماز، نماز شب، دعوت به ذکر، پیگیری و اصرار بر اون رو نشان میده. علی علیه السلام هم که عاشق نماز بود، در کعبه به دنیا اومد، در مسجد به شهادت رسید و زندگیش از آغاز تا فرجام سرمشقی برای خداجویان موحد بود. به جاست که شیعه علی هم قدم جای پای رهبرش بگذاره و به نماز اهمیت بده. چراغ راه تو جز سوز اشک و آهی نیست. تو را که مانده چنین بی پناه و دلگیری، به جز خدای جهان هیچ تکیگاهی نیست. به پیش پای تو ای اشتیاق سبز و جوان، به جز نیایش و راز و نیاز راهی نیست. انشاءالله که راه ما راه خدا، راه پیامبر و راه علی باشه در اهتمام به نماز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
مولا المتقین علی علیه السلام وقتی که به جنگ سفین لاهرم می رفتن، یکی از شهرهای بین راه مدائن یا غیر این بود رسیدن، خب اینها عادت کرده بودن سلاطینشون وقتی می آمدن به استقبال می رفتن، دنبال مرکبش می دویدن، آمدن به استقبال امام علیه السلام که سلطان زمانشون بود دیگه، دنبالش بدون. طبق ایستاد، صدا کرد اون رؤسایشون، گفت این چیکار می کنید شما می دوید دنبال؟ گفت ما رسم من اینه، سلاطین من وقتی که میان در میان ما و دنبالش می دوید، ما این کار نکنید، برای اینکه خود را ذلیل می کنید، اون طرف را هم علیلش می کنید، خود را ذلیل می کنید، او را هم به کبر و نخوت وامی دارید. کبر بیماری است، در او پیدا می شود، ذلت و حقارت هم در شما پیدا می شود. دنبال کارتون بروید، من هم بشری مانند شما هستم، کاری دارم، دنبال کارم می روم. من دنبال کارم، شما دنبال کارتون بروید.
همیشه با ولای تو سوی نماز می روم، سوی تو شاه لافتا محرم راز می روم، دوباره با نگاه تو دلم نشانه می روم، از پیش تو علی خانه به خانه می روم، 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 با چهره پنهان شده نیمه شب در کوچه ها، سوی یتیمان علم چه مخفیانه می رمم، فاتح خیبر را چه شد با کول بار خستگی، به سوی چاه کوفه او چرا شبانه می رود، خانه به خانه می رود چه بی نشانه می رود، خانه به خانه می رود،
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شوند.
پویش به عشق علی.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ظلال جاری
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هر آیه رو چند دقیقه فشرده بین 4 دقیقه تا 7-8 دقیقه تفسیر میکنیم. به آیه 282 سوره بقره رسیدیم که بزرگترین آیه است، یک صفحه تمام قرآن را در بر گرفته. آیه مربوط به مسئله حقوقی بدهکار و بستونکار، میگه بدهکار و بستونکار باید در تنظیم اسناد تجارتی نوشته بشه، افرادی هم شاهد بشن که کی به کی بدهکاره. بدهکارم بگه، اگرم سواد ندارن یه نویسنده بنویسه، نویسندم حق بنویسه، املا کنندم بدهکار باشه، بدهکارم عادلانه املا کنه، اگرم بدهکار لاله یا نمتونه املا کنه یا خله ولیش املا کنه، دو تا مرد شاهد باشن، دو تا مرد نبود یه مرد دو تا زن، که اگر یکی فراموش که او یکی یادش بیاره، و خستم نشید چه چیز کوچیک چه چیز بزرگ، مبلغ کم باشه یا زیاد، حتما چون نسیه هست زمان معین باشه و نوشته بشه. 3 تا اصل میگه، 1 زمان معین باشه، عجل مسما، 2 بنویسید، 3 عدالت عادلانه بنویسید، 4 شاهد بگیرید، این به خاطر حفظ حقوق. حالا
الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
این که گفتم بنویسید و شاهد بگیرید، ما مال معاملات نسیه است، مال دین و بدهکاری نسیه، اما اگر معامل نقدیه لازم نی بنویسید. الا ان تکون تجارتا حاضرا، میگه که تجارت حضور داشته باشه، یعنی تو دیرونها بینکم، یعنی دست به دست معامله نقد به نقده. اینجا فلیس علیکم جناحون الله تکتبو، دیگه باکی نیست اگر ننویسید، اینجا دیگه نوشتن ضرورت نداره. اما و اشهدو اذا تبایعتم، بازم شاهد بگیرید خوبه. حالا ممکنه بگیم آقا مردم میگه بیکارن که هی بیان برای او بنویسن، بیان برای او شهادت بده. آخه شما وقتی به من میگی بیا شهادت بده، باید دکونم ببندم، کارمو تعطیل کنم، بیام دادگستری، بیام پلو قاضی، وقتم گرفته میشه، تو ترافیک میمونم، پول تاکسی میدم، گاهی وقتا تلفن میکنم میگه اگر علیه من شهادت بده میزنم، تهدید میشه. یک آیه داره میگه ولا یضار کاتب ولا شهید، یعنی کسی حق نداره به کاتب و شهید ضرر برسونه، تهدیدش کنه. اگر کاتب و شهید وقت صرف کرده چیزی رو برای شما نوشت، به مقداری که ساعت وقت صرف کرده حقش بده. میگه من نوکر شما هم که بیام صبحتون برای شما بنویسم. بالاخره اگر روزی 10 تا نامه برای اینو بنویسم، خب صبح تو میشه ظهر، ظهر میشه شب. بنابراین اگر کاتبی یا شهیدی پولی خرج کرد، زمانی نیروی، انرژی، ماشینی، تلفنی، تلگرافی، قلمی، خودکاری، تایپی، فاکسی، او کسانی که برای حفظ حقوق شما از خود شما یه میذارن، لا یضار، نباید اینا ضرر ببنن. کسی حق نداره به اینها وعده و تهدید کنه اینا رو بهشون ضرر بزنه. یعنی باید مملکت